بله
بله. و بعد چند ورزشکار توی مسابقات شرکت کردن؟ فراخوان دادید؟ چگونه بوده نحوه حضور ورزشکاران؟
ما فراخوانمون از طریق خود فدراسیون، روابط فدراسیون بود و هیئت‌های استان‌ها بود که داشتیم باشون کار می‌کردیم. خب حالا با همه دوستان و ورزشکاران ما همه تفقیدات و تیردات اینها ندارم.
بله.
یکی از دلایلی شد که بچه‌ها زیادتر نتونن شرکت کنن. اما خب مراجعه کننده حدود 20 نفر شرکت کننده داشتیم که تونستیم،
یعنی 20 نفر هم در بخش در مجموع دیگه آقایون و
در مجموع آقایون و خانم ها شد که این کار انجام شد. بله
بله. دارید نفرات برتر رو برای دوستان معرفی بکنید یا خیر؟
نفرات برترشون رو اسامیشون رو بعد توی گوشیم هستش که متأسفانه.
نه حالا اشکالی نداره، من خبرش دارم خودم اطلاع میدم به دوستان شنونده که بدانن چه کسانی به هر زحمت کشیدن و قهرمان شدن. عرض کنم که برنامه خاصی دارید؟ حالا البته شرایط الان به این شرایط ویژه هستش و به صورت در واقع جمعی و حضور در یک سالن مسابقات برگزار نمیشه با حضور تماشاگر، تا انشالله شرایط عادی در واقع وضعیت به حالت عادی برگرده. میخوام ببینم که چه برنامه هایی دارید برای شرایط عادی که انشاءالله به زودی هم این شرایط فراهم خواهد شد.
انشاءالله ما یکی از برنامه‌های دیگه که هستش انشاءالله بحث آموزش رو میتونیم داشته باشیم.
بله.
برای دوستانی که هستن و اینکه در آینده مسابقات دیگه هم در پیش داریم، چون البته ما یه تجربه‌ای رو تو این زمینه داشتیم. من با عزتتون اگه اجازه بفرمایید من توضیح بدم. ما برای بیماران خاص هم این کارو انجام دادیم که دو دوره بیماران ویژه مسابقاتشون رو برگزار کردیم به صورت آنلاین و جواب خیلی خوبی گرفتیم و استقبال خیلی خوبی هم شد. الانم چون اولین دوره برای جام معلولین گذاشتیم و جواب خیلی خوبی رو هم گرفتیم و الان استقبال کننده بازم زیادتر به خود من خیلی تماس میگیرن که یک دوره دیگه اگه امکانش هست مسابقات رو بذاریم که گفتیم چشم.
بله درود بر شما. من فقط سریع عرض بکنم که در بخش آقایان آقای حسین تارتاری از خراسان
مقام اول بود، رضوی بودن بله،
محمود نوشق از اصفهان مقام دوم، ابراهیم شیرانی از خوزستان و محمد امین تارتاری از خراسان رضوی مشترک مقام سوم رو دست آوردن. در بخش بانوان خانم معصومه دوراندیش از خراسان رضوی اول شدن، اینطور خانم فاطمه فرجی از کردستان دوم و سرکار خانم اسماء یگانه از بوشهر مقام سوم رو به دست آوردن که جهت اطلاع دوستان عرض کردم. درود میفرستم به شما جناب بغدادی، دست شما درد نکنه، ان شاء الله که موفق باشید و سرفراز تا ان شاء الله شما
پیش بیاید. سلامتی دارم برای همه جامعه هم و وقت شما عزیزان زحمت کشید.
لطف فرمودید. آقای بغدادی رئیس انجمن دارت فدراسیون جانبازان و معلولین، خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما. خدا
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه، خسته نباشید. ممنونم از همراهیتون با برنامه ورزش ایران ویژه یزدان جانباز و معلول. اما در ادامه این برنامه نوبت رو میدیم به بخش اخبار خارجی. در بخش اخبار خارجی همراه میشیم با جناب آقای احسان عباسی عزیز که خبرهای خارجی رو به اطلاعتون میرسونن. بشنوید.
با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. 3 سال پیش بود که تیم والیبال نشسته بانوان ایتالیا در عرصه بین المللی معرفی شد. مسابقات 2017 قهرمانی اروپا در شهر پورک کرواسی که لاجوردی پوشان تو اون رقابت ها هفتم شدند. ولی یک سال بعد در مسابقات والیبال نشسته 2018 قهرمانی جهان عملکرد کاملا متفاوتی رو نشون دادند. اونا در دور مقدماتی از صد تیم‌های اسلوونی و ایران عبور کردند و در یک چهارم نهایی در عین ناباوری هلند میزبان رو در شهر روتردام با حساب 3-2 مغلوب کردند تا به جمع 4 تیم برتر والیبال نشسته بانوان جهان برسند، جایی که نیمه نهایی رو به امریکا و دیدار رده‌بندی رو به چین واگذار کردند. اما وقتی رقابت‌های والیبال نشسته 2019 قهرمانی قاره سبز در بوداپست مجارستان آغاز شد، دیگه هیچ کسی نمیتونست بانوان ایتالیایی رو دست کم بگیره. اونا باز هم به نیمه نهایی رسیدند و در اون بازی آلمان همیشه مدعی رو از پیش رو کنار زدند، هرچند که در فینال مغلوب روسیه شدند، ولی همون نایب قهرمانی سند حضورشون در بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو رو امضا کرد تا به عنوان یکی از 8 تیم برتر دنیا تو این بازی‌ها حاضر باشند. سیلویا بیاسی، بازیکن 26 ساله ایتالیایی، در بازی‌های 2019 قهرمانی اروپا بهترین عملکرد را داشت و حتی جایزه برترین ورزشکار معلول ماه جهان موسوم به آلیانز را هم از IPC دریافت کرد. حالا سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان ایتالیا گفته ما منتظریم تا بعد از فروکش کردن همه‌گیری کرونا دوباره تمریناتمون رو تو شهر روم از سر بگیریم و خودمون رو برای بازی‌های تابستون آینده در توکیو آماده کنیم. گفتنیست ژاپن تا حالا 15253 مورد رسمی ابتلا به ویروس کرونا داشته که 556 نفر از اونها جونشون را از دست دادن. این آمار در برابر 255 کشته‌ای که کره جنوبی از کرونا داشته واقعا بیشتره و نشون میده شرایط خیلی هم تو ژاپن تحت کنترل نیست. البته لغو احتمالی و دوباره بازی‌های المپیک و پارالمپیک از نظر اقتصادی هم به ژاپن آسیب میزنه. کشوری که از 9 میلیون توریست و گردشگر در سال 2012 سال قبل یعنی سال 2019 به عدد 30 میلیون توریست رسید و پیش بینی کرده بود برای سال 2020 این عدد به 40 میلیون نفر برسه، ولی فعلا بسیاری از شهرها از جمله توکیو خلوت‌تر از همیشه به نظر میرسه و هنوز دورنمای مشخصی از برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک تو این کشور در اختیار نیست. خبر بعدیمون از رشته دو و میدانیه که بی ارتباط هم با کشور ژاپن نیست. بخش دو و میدانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC تاریخ جدید مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان رو اعلام کرد. این تورنمنت که 10 دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان محسوب میشه قرار بود سپتامبر 2021 در شهر کوبه ژاپن برگزار شه که حالا با تغییرات پیش اومده در سپتامبر 2022 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه بازی‌های پارالمپیک 2020 یک سال به تأخیر افتاده، این تصمیم برای عدم تداخل دو رویداد و آمادگی حلش بهتر ورزشکارای رشته دو و میدانی اتخاذ شده. گفتنیست دوره قبلی این بازی‌ها در سال 2019 به میزبانی شهر دبی در امارات برگزار شد که در پایان اون تورنمنت کشور چین با 25 طلا، 23 نقره و 11 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد، در حالی که برزیل به عنوان تیم دوم 11 مدال طلا کمتر از چینی‌ها داشت. اگه بخوایم مهمترین مسابقات پارا دو و میدانی رو برای ورزشکاران این رشته طبقه بندی کنیم، باید بگیم که بعد از بازی‌های پارالمپیک مهمترین مسابقات رقابت‌های قهرمانی جهانه و بعد از اون هم مسابقات جام جهانیه که در هر سال چندین نوبت جام جهانی برگزار میشه تا ورزشکارای این رشته بتونن رکورد‌های خودشون رو ارتقا بدن. خیلی ممنونم از همراهی امروز شما دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقت بخیر دوستان شنونده، به ساعت 15:40 رسیدیم و همچنان با ورزش ایران ویژه از زن جانباز و ملول از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. جهت اطلاعاتی عرض می‌کنم که اولین جلسه کمیته استعدادیابی فدراسیون ناشنوایان برگزار شده. در این جلسه گزارشی هم تهیه شده، در واقع یک بسته گزارشی آماده داریم. این بسته گزارشی رو در این بخش از برنامه تقدیم حضورتون میکنیم و در راستای برگزاری همین جلسه یه ارتباط هم خواهیم داشت انشاءالله با مسئول کمیته همگانی و استعدادیابی فدراسیون ناشنوایان جناب آقای دکتر نقشبندی. ولی الان اون بسته گزارشی رو میشنویم.
فدراسیون ناشنوایان با یک خبر در خدمت است. اولین جلسه کمیته استعدادیابی فدراسیون ناشنوایان به ریاست دکتر پژمان معتمدی سرپرست دبیر فدراسیون برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر وزارت خود را مطرح و گزارش از نحوه انجام امر استعدادیابی در فدراسیون که تاکنون انجام شده ارائه دادم و در ادامه هر یک مسئولین پیشنهاد خود را مطرح کردم. فعالیت هیئت‌های استانی با محوریت منطقه بندی، شناسایی و پرورش نیروهای متخصص فدراسیون در زمینه استعدادیابی، معرفی نمایندگان استعدادیابی هیئت‌های استانی، انقال تفاهم‌نامه به فدراسیون‌های متنازع، ساماندهی مربیان و بهره‌گیری افراد ناشنوای دارای مدرک مربیگری وارد شرایط، بازبینی تفاهم‌نامه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی و تدوین آیین‌نامه در سطح قهرمانی با محوریت جوانان و نوجوانان از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود. در این جلسه زهرا داوودی نایب رئیس بانوان، دکتر سید صلاح‌الدین نقشبندی مسئول کمیته همگانی، علیرضا بسی سرپرست کمیته فنی حضور داشتند. با تشکر.
خب این بسته گزارشی رو شنیدید. خانم ابراهیمی از روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان توضیح دادن در مورد مصوبات جلسه کمیته استعدادیابی. اما ما در این لحظه ارتباطمون با آقای نقشبندی، آقای دکتر نقشبندی برقرار شده، مسئول کمیته همگانی و استعدادیابی فدراسیون ناشنوایان. می‌خوایم بیشتر در مورد این جلسه صحبت بکنیم با ایشون و خوبی‌های جلسه ببینیم چی هستش و کلاً در مورد استعدادیابی در فدراسیون ناشنوایان توضیحاتی را از زبانیشون بشنویم. آقای دکتر نقشبندی عزیز سلام، وقتی شما ولی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم، بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. آرزوی قبول طاعات و عباداتش همه شما و مردم عزیز کشورمون رو دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب دکتر نقشبندی عزیز، بزرگواری میفرمایید در مورد این جلسه که برگزار شده، اولین جلسه، درست میگم اولین جلسه بوده دیگه، جلسه کمیته استعدادیابی، بفرمایید که چه مسائلی بیشتر در موردش صحبت شد، خروجی چی بوده و حالا من در مورد استعدادیابی سوال دارم که بعدا خدمت رو مطرح میکنم. شما به صورت خلاصه در مورد این جلسه توضیح بدید ممنون میشم. بله. که به سوالای دیگرم برسیم.
بله. خب جلسه ای که ما دیروز داشتیم جلسه ای بود که این در واقع اولین جلسه ای بود که کمیته استعدادیابی با سرپرست محترم دبیری فدراسیون جدید داشتن که حاضر این جلسه هم اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون بودن و صحبت هایی که دیروز در جلسه مطرح شد، یکی این بود که قرار بر این شد که ما از این به بعد در سال جدید برنامه جلسات منظممون رو هر دو هفته یک بار برگزار بکنیم و هر جلسه مواردی که دو جلسه قبل مطرح شده بود رو دنبال کنیم، ببینیم آیا تونستیم به اون اهدافمون توی اون بازه زمانی دو هفته برسیم یا نه. اما مصوباتی که دیروز بیشتر راجع بهشون صحبت کردیم، یکی این بود که خب ما پارسال یه کاری که کردیم این که همه استانهامون رو توی 6 منطقه دستبندی کردیم. بله. و قرار بر این شد که ما فعلا توی اون 6 منطقه مون، یعنی تو هر منطقه دبیرخانه مون که توی یکی از اون استان ها حضور داره، تو هر کدوم از این 6 استانی که دبیرخانه ما هستن کمیته استعدادیابی رو اونجا فعال بکنیم و ببینیم آیا امکانش هست برامون بتونیم یه پایگاه یا یه مرکز استعدادیابی رو توی اون 6 استانمون به عنوان مرکز استعدادیابی اون منطقه بتونیم تشکیل بدیم که بتونیم مثلا میگم اگه 6 استان شمالی کشور ما هستن، شمال غربی ما هستن، بتونیم بچه هاشون رو به اون مرکز استان که دبیرخانه ما هستش یا اعزام بکنیم یا ما خودمون بتونیم کارشناسمون رو اعزام بکنیم به اونجا.
بله.
و با توجه به این که ما در حال فدراسیونی هستیم که 17 انجمن مختلف رو داریم، یعنی انجمنهایی که مثلا فوتبال، فوتسال، والیبال، کشتی، جودو، هر کدوم از اینها فرآیند استعدادیابیشون کاملا متفاوت با رشته‌های دیگر. قرار بر این شد که ما یه سری افراد رو انتخاب بکنیم که احتمال زیاد از بین معلمین ورزش مدارس استثنایی بخوایم این افراد رو انتخاب بکنیم که خود ما هم بتونیم این افراد رو آموزش بدیم و بگیم که یک فرآیند استعدادیابی کلی که بیشتر میگم تأکیدمون رو مهارت‌های عمومی و جسمانی افراده، خب بتونیم این افراد رو آموزش بدیم و اینا با عنوان نماینده‌های استعدادیابی فدراسیون تو مدارس حضور داشته باشن. ببینید مسئله ای که شاید یه خورده کار رو تو فدراسیون ناشنوایان متفاوت میکنه تو بحث استعدادیابی خدمتون عرض میکنم
بانی.
اینه که ما تقریبا میتونیم بگیم جامعه هدفمون مشخصه. ما مثلا میگم مثل فدراسیون فوتبال کشتی ایکس و ایگرگ نیستیم که همه افراد همه مدارس رو باید بگردیم، نه، ما مخاطبینمون توی یک اکثرشون نه همشون توی یک موقعیت و یک جایگاه خاصی به اسم مدارس استثنایی حضور دارن و این تا حدی کار رو برای ما راحت تر میکنه چون تقریبا به همه،
یعنی فقط از همین کانال دیگه، درست عرض میکنم؟
ببینید همه افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستن همشون تو مدارس استثنایی نیستن.
بله.
خب متاسفانه میگم شاید به خاطر اینکه بعضی از خانواده های ما نمیخوان بپذیرن که بچهشون از ضعف شنوایی
بله.
رنج میبره بله. و بچهشون نمیفرستن این مدارس، ولی غالبا بچه های ناشنوا و کم شنوا توی مدارس استثنایی هستن و راحت ترین و بهترین کار برای فدراسیون هم تو شرایط کنونی اینه که ما کارشناسامون رو بفرستیم به اون مدارس استثنایی که ایشالله بتونیم اون فرآیند استعدادیابی رو از طریق همین مدارسمون استارت بزنیم. من فقط این نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که ما قبل از عید یه تفاهم نامه رو با سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور امضا کردیم و در مورد کلیات این تفاهم نامه با هم دیگه به توافق رسیدیم و امضا شد. مون همین بحث آیین‌نامه اجراییشون که ما بدونیم چه وظایفی رو ما و هیئت‌های استانیمون بر عهده بگیریم و کدوم بخش از کار رو آموزش پرورش استثنایی متقبل بشه که دیگه خورد به جریان کرونا و متاسفانه امکان برگزاری جلسه دیگه‌ای برامون مهیا نبود، ولی انشاءالله با یه خورده بهتر شدن اوضاع ما پیگیر این قضیه هستیم که انشاءالله بتونیم از این کانکشنی که بین فدراسیون و آموزش پرورش استثنایی هست بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم و فرآیند استعدادیابی رو به شکل عملیاتی شروع بکنیم.
آقای دکتر، شده تا به حال توی انجمنهای مختلفی که دارید، نمایندگی هایی که به حال توی استانها دارید، افرادی باشن، افراد ناشنوا، یعنی در واقع خانواده های اونا بیان معرفی بکنن و اون استعداد لازم رو داشته باشن توی زمینه های مختلف، رشته های مختلف، از این طریق هم در واقع کشف استعداد کرده باشید یا خیر؟
ببینید به شکل یک حالت جرقه یا یک حالت استثناء بوده.
بله.
ولی واقعیت اینه که طرز فکر جدیدی که تو فدراسیون وجود داره، یعنی از پارسال که تقریبا توی این 13-14 ماهی که آقای دکتر تیشه‌گران ریاست فدراسیون رو بر عهده داشتن،
بله،
یکی از اصلی ترین مواردی که ایشون همواره روش تاکید داشتن بحث استعدادیابیه. ما متاسفانه میگم هنوز که هنوز میبینیم توی یک سری از تیم ملیامون افرادی هستن که شاید بگم 15 سال عضو تیم ملی هن. نمیگم بده، ولی بس همینه که فضا باید برای اون آدمی که 10 سالشه 12 سالشه مهیا باشه. قبلا خیلی کارا صورت گرفته تو بحث استعدادیابی، ولی متاسفانه چون یک فرد خاصی تو فدراسیون نبوده که فقط و فقط کار این آدم استعدادیابی باشه، همیشه استعدادیابی مقفول مونده توی این فدراسیون. ولی از پارسال از پاییز که دیگه این مسئولیت رو دکتر تیشه‌گران به بنده سپردن و
آقای دکتر نقشبندی، خب متاسفانه ارتباطتون قطع شد، اما فرصت هم کم هستش، اجازه بدید با توی برنامه دیگه به صورت کامل ارتباطش برقرار میخواد بشه. خب حالا در تلاش هستن دوستان تا این ارتباط برقرار بشه مجددن و ادامه صحبت‌های دکتر نقشبندی از رو بشنویم، مسئول کمیته همگانی و استعدادیابی فدراسیون ناشنوایان. خب ارتباط برقرار نشد. خب انشالله این قول رو میدیم در برنامه آتی بیشتر و مفصلتر در خدمت آقای نقشبندی باشیم، چون سوال‌های زیادی مد نظر هست که مطرح خواهیم کرد. اما در ادامه برنامه خبرهای فدراسیون بله نابینایان رو آقای اشکان مازر آذر ماسوله میخوان تقدیم حضورتون بکنن. به اتفاق این خبرها رو از زبان آقای اشکان آذر ماسوله میشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه ورزش ایران. خوشحالم که این هفته هم با خبرهای ورزش نابینایان در خدمت شما هستم. از مسابقات شطرنج آنلاین که در سایت لیچس برگزار شد توسط انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان شروع میکنیم که این مسابقات به اتمام رسید و در پایان امیر ربی، یه نوجوان اصفهانی در واقع نابینا و کمبینا کشورمون، با 10.5 امتیاز اول شد. آقای حسن قدیری از تهران با پانشکنی کمتر دوم شد. فرهاد نادریان از گلستان با 10 امتیاز سوم شد. مجید باقری با 9.5 امتیاز از بوشهر چهارم شد. فریبا زنده بودی باز هم از بوشهر با 8.5 امتیاز پنجم شد و عرفان محمد علیزاده از تهران با 8 امتیاز ششم شد. اما بریم سراغ کار ارزشمندی که بهزاد زادعلی اصغر فوتبالیست نابینای کشورمون انجام داده در یک اقدام بسیار ارزشمند و خداپسندانه. هزینه های ازدواج خودش رو صرف آزادی یک زندانی بدهکار کرد و این زندانی رو آزاد کرد و خوشحالی رو به یک خانواده برگردوند که من همینجا امیدوارم همه ارکان های زیرفت از جمله فدراسیون ورزش نابینایان، کمیته ملی پارالمپیک، وزارت ورزش و همه تشکل‌های نابینایی تا اونجایی که میتونن برای این بچه سنگ تموم بزنن، چون واقعا کار ارزشمندی رو انجام داده. اما بریم به سراغ هیئت ورزش‌های نابینایان استان تهران که اومده بر اساس یه سری ملاک‌هایی از جمله داشتن ورزشکار ملی پوش، میزبانی‌های موفق و ملاک‌های اینچنینی، یک رده‌بندی رو انجام داده و بهترین هیئت شهرستان‌های استان تهران رو امتیاز بند کرده و انتخاب کرده که هیئت منارد 340 امتیاز به دست آورده اول شده، هیئت در واقع ورامین 207 امتیاز، هیئت شمیرالد 137 امتیاز به دست آورده و در این تقسیم بندی و رده بندی مکان‌های دوم و سوم رو به خودشون اختصاص داده. اما این اتفاق خود در استان آذربایجان غربی افتاده و اونم یک در واقع سالن ورزشی با مساحت 10000 متر هستش که کلنگزنی شده. قرار شده که از این 10000 متر 2000 مترش رو در قالب یک سالن چند منظوره به نابینایان اختصاص بدن که به حال این میتونه یک امکان خیلی خوب باشه برای نابینایان ورزشکار و علاقمند ورزش در استان آذربایجان غربی. در مراسم کلنگزنی این در واقع مجموعه ورزشی آقای دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی و آقای عبدالمناف عظیمی رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان آذربایجان غربی حضور دارن. یک جمله دو جمله کوتاه به صحبت‌های آقای هادی رضایی هم که در یک گفتگویی انجام شده بود اشاره بکنم که ایشون گفتن هدف ما در پارالمپیک قرار گرفتن در جمع 10 کشور برتره. امیدواریم که این اتفاق بیفته. متشکرم از اینکه این هفته همراه بودید با خبرهای ورزش نابینایان. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. همدستید، خوب باشید، ایام به کام، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های ورزش ایران ویژه یزدان جانباز و معلول رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. کمی اوکاسیار بر من ببخشید. زمان خداحافظی است. به اتفاق سرکار خانم نمازی، صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و اگر امید واقع بشه انشاءالله در هفته آینده بازم در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
وقت بخیر همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولان رو تقدیمتون کنیم. انشاءالله که از این برنامه استفاده کرده باشید. کماکان از بخش دوم برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. ترویج ورزش همگانی باعث میشه سطح عمومی سلامت در جامعه بالا بره و به تبع اون خیلی از مشکلات جسمی و روحی در جامعه کاهش پیدا کنه.
الان با توجه به شرایط موندن تو خونه، همراه شدن با برنامه زنگ ملی ورزش رادیو ورزش پیشنهاد خوبیه.
یوسف فرجی هستم، تهیه کننده رادیو ورزش و برنامه زنگ ملی ورزش. روز پنجشنبه زنگ ملی ورزش از شنونده ها میخواهد که از آرزوهای ورزشی خود صحبت کنند و در برنامه مشارکت داشته باشند. زنگ ملی ورزش، برنامه صبحگاهی رادیو ورزش از ساعت 6 الی 7 صبح.
در ایام پربرکت شب‌های قدر، رادیو گفتگو ویژه برنامه‌ای را تدارک دیده با عنوان چاه و ماه که به تبیین ویژگی‌ها و ابعاد معنوی این ایام می‌پردازه.
و همراهان رادیو گفتگو می‌تونن ساعاتی رو در این فضای معنوی سپری کنن.
چاه و ماه
رهگذار هستم از رادیو گفتگو. محور اصلی برنامه درک شب‌های قدر و کیفیت گفتگوی بنده با معبوده. پیشنهاد میکنم شنونده چاه و ماه باشید. پنجشنبه و جمعه 25 و 26 اردیبهشت ماه ساعت 21 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو.
قرآن کتاب زندگیه و رمضان بهار قرآن، و این یعنی این روزها فرصت مناسبیه برای همنشینی و انس بیشتر با قرآن، یعنی فرصت مناسبیه که زندگیمون رو قرآنی تر کنیم.
برنامه قرآن و زندگی ساعت 10 صبح از رادیو قرآن، هدفش همینه.
با برنامه قرآن و زندگی ساعت 10 صبح. با قرآن زیبا زندگی کنید.
هر هنری با بزرگانی که اون رو حفظ کردن و یه قدم به جلو بردن شناخته میشه.
و هنر نمایش و نمایشنامه نویسی ایران قدم‌های زیادی رو با زنده یاد اکبر رادی رو به جلو برداشته و شخصیت ایشون دستمایه ساخت برنامه کارگاه تئاتر این هفته رادیو نمایش شده.
کارگاه تئاتر هر پنجشنبه ساعت 18.
سلام، بهزی شمس‌اللهی هستم، تهیه کننده برنامه کارگاه تئاتر. این برنامه یه مستند نمایشیه که در قالب یک کارگاه نمایش که یک کارشناس در نقش استاد داره و چند هنرجو که بازیگرای این کارگاه هستن، به مرور اشخاص، اتفاقات و متون مهم تاریخ نمایش ایران می‌پردازه. این هفته در کارگاه تئاتر قرار زندگی و آثار زنده‌یاد اکبر رادی بررسی بشه.
رادیو تهران هم برای ایام معنوی که پشت سر میگذاریم تدارک ویژه‌ای دیده و برنامه عطر خدا رو تقدیم شنونده هاش میکنه.
روز پنجشنبه ساعت 16 میتونید عطر خدا رو از رادیو تهران بشنوید.
با 324 انتخاب آسان است.
با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو ورزش تقاضا میکنم با دوستان من همراه باشید با برنامه تخصصی از فوتبال چه خبر.